ساعت 3 در ایران. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در رادیو فردا در کنار شما. اینجا استودیوی رادیو فردا در پراگ. دونالد ترامپ میگوید برای مقابله با تهدید ایران احتیاج به اعزام نیروهای بیشتر به منطقه نیست. نخست وزیر ژاپن قصد دارد به ایران سفر کند. ترزا می 17 خرداد استعفا می‌دهد. خوش آمدید به این بخش خبری و تحلیلی رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید احتیاجی به اعزام نیروی بیشتر به منطقه خاورمیانه نیست. آقای ترامپ روز پنجشنبه در واکنش به انتشار گزارش‌هایی درباره اعزام نیروهای بیشتر به خاورمیانه برای مقابله با ایران گفت:
من فکر نمی کنم نیازی به این باشد، اما در صورت ضرورت هر تعداد نیرو که نیاز باشد به آنجا خواهیم فرستاد.
پیشتر خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده بود که پنتاگون طرحی را برای اعزام 10,000 نیروی اضافی به خاورمیانه به کاخ سفید ارائه خواهد کرد. آقای ترامپ با اعلام اینکه ایران در وضعیت اقتصادی بدی است و بالاترین نرخ تورم را دارد گفت: مردم ایران مردم بزرگی هستند، ولی حکومت ایران دلیل خیلی از مشکلات در خاورمیانه است. حکومت ایران بازیگری بد و خطرناک بوده است. مقامات ایران همواره با دفاع از سیاست‌های منطقه‌ای خود اقدامات آمریکا و متحدانش را باعث مشکلات خاورمیانه اعلام کردند. به گزارش تلویزیون ملی ژاپن، شینزو آبه نخست وزیر این کشور قصد دارد تا کمتر از 1 ماه دیگر به ایران سفر کند. این خبر 1 هفته پس از سفر آقای ظریف به ژاپن منتشر می شود. آقای ظریف در آن سفر با شینزو آبه و تارو کونو همتای ژاپنی خود دیدار کرده بود. تلویزیون ملی ژاپن می گوید که شینزو آبه این تصمیم را در سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به ژاپن مطرح خواهد کرد و سپس تصمیم قطعی خود را اعلام می کند. دونالد ترامپ فردا 4 خرداد راهی ژاپن خواهد شد. از سال 1978 تا کنون هیچ کدام از نخست وزیران ژاپن به ایران سفر نکردند. ژاپن از خریداران نفتی ایران یکی از 8 کشوری بود که مشمول معافیت‌های تحریمی آمریکا شده بود. یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان میگوید کشورش در تلاش است تا تنش‌ها میان ایران و آمریکا را کاهش دهد. آقای بن علوی در گفتگو با روزنامه عرب زمان شرق الاوسط با اشاره به خطر بروز جنگ میگوید که هم ایران و هم آمریکا از این خطر مطلعند و بروز جنگ به تمام جهان آسیب خواهد زد. پیرو تلاش‌های عمان برای کاهش تنش‌ها میان ایران و آمریکا، سلطان قابوس پادشاه عمان هفته گذشته تلفنی با مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا گفتگو کرده بود. عمان سال هاست که میان ایران و غرب نقشه میانجی را داشته و به گفته آسوشیتد پرس ملاقات‌های مخفیانه میان آمریکایی‌ها و ایرانی‌ها در سال 2015 در عمان راه را برای انعقاد توافق هسته‌ای 1+5 باز کرده است. ترزا می نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد که روز 17 خرداد از نخست وزیری و رهبری حزب محافظه‌کار کنارگیری می‌کند.
امروز اعلام می کنم که از روز جمعه 17 خرداد از رهبری حزب محافظه‌کار استعفا می کنم تا رهبر بعدی انتخاب شود.
خانم می در یک سخنرانی که به شکل مستقیم از تلویزیون پخش شد اعلام کرد که تا زمان انتخاب رهبر جدید برای حفظ محافظه‌کار به کار خود ادامه خواهد داد. رهبر جدید حزب بدون انجام انتخابات نخست وزیر بریتانیا خواهد شد. در پی اجرایی نشدن فرایند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، ترزا می ماه‌ها از سوی حزبش تحت فشار بود. او در سخنرانی تلویزیونیش نخست وزیری بریتانیا را مایه افتخار زندگیش نامیده است. ضرب الاجل خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا روز 9 آبان است. با این همه هنوز پارلمان این تاریخ را قطعی نکرده است. خانم می در تابستان 2016 به نخست وزیری بریتانیا انتخاب شد. نخست وزیری خانم می با بحث‌ها و تنش‌های بسیار برای خروج این کشور از اتحادیه اروپا همراه بود. برای بررسی بیشتر این موضوع امیر طاهری روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی با ما روی خط هستند. سلام میکنم به شما آقای طاهری. آقای طاهری، همونطور که توی خبر الان شنیدیم، میشه خواهش کنم که شما بفرمایید چه شرایطی سبب شد که خانم می تصمیم به چنین کاری بگیره، با توجه به اینکه در چند ماه اخیر از داخل حزب محافظه‌کار هم فشارها برای کناره‌گیری اون تشدید شده بود؟
بله، میدونین خانم می گرفتاریش این بود که موقعی که نخست وزیر شد حزبش دارای اکثریت بود در پارلمان، ولی ایشون برای اینکه اکثریت بیشتری به دست بیاره یک انتخابات زودرس انجام داد و در اونجا حزبش اکثریت رو از دست داد. وقتی از دست داد، اون وقت کنترل حزب و کنترل پارلمان دشوار شد، چون حزب محافظه‌کار در حال حاضر تقریبا 40%شون طرفدار برگزیت هستن به هر قیمتی، یعنی واقعا براشون جنبه ایدولوژیک داره، و بقیه هم طرفدار موندن در اتحادیه اروپا هستن. به همین جهت شکل دادن به یک سیاستی که بتونه دو طرف رو راضی بکنه کار غیر ممکنی بود.
آقای طاهری، میشه بخواهش کنم بفرمایید که در درون حزب محافظه‌کار چه گزینه‌ای الان برای جایگزینی ایشون هست؟
در حال حاضر 17 نفر گفتن که ما می‌خوایم شرکت بکنیم در انتخابات رهبری، و میدونی این انتخابات دو مرحله ای است، یعنی اول نمایندگان مجلس رأی میدن، نمایندگان حزب محافظه‌کار در مجلس هی دورهای مختلف تا فقط دو نفر که بیشترین رأی رو دارن بمونن. بعد اسامی این دو نفر داده خواهد شد به 120,000 عضو پول پرداخته حزب که اونا انتخاب کنن. گرفتاری حالا اینه که در بین نمایندگان مجلس اون کسایی که بین اعضای عادی محبوبیت دارن هیچ محبوبیتی ندارن، یعنی نمایندگان مجلس یه جور رهبر میخوان، اعضای عادی از محافظه‌کار یه جور رهبر دیگه میخوان. حالا بعد ببینیم که اون دو نفر آخر یکی از طرفداران برگزیت درش خواهد بود یا نه. البته گرفتاری برگزیتی ها در حال حاضر این است که تعداد زیادی نماینده دارن، یعنی نامزد دارن برای رسیدن به این پست و ممکنه آرای همدیگر خونسا بکنن. یعنی در حال حاضر یه وضع خیلی پیچیده ای به وجود اومده که پیشبینی رو سخت میکنه.
آقای طاهری، برای سوال آخر اجازه بدیم، همونطور که شما میدونین استعفای در واقع خانم می همزمان شده با برگزاری انتخابات پارلمانی اروپا. این چه تأثیری میتونه بذاره بر روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا؟
بسیاری داره که کی رهبر در واقع حزب محافظه‌کار خواهد شد. اگر یکی از طرفداران خروج از اتحادیه اروپا بدون هیچ گونه توافقی انتخاب بشه، اینا تا ماه اکتبر وقت دارن که خب میتونن بیان بیرون از اتحادیه اروپا بدون هیچ گونه توافقی و بگن روابط آیندهمون رو بعدن صحبت میکنیم. ولی اگه کسی انتخاب بشه که میخواد با موافقت اروپا بیاد بیرون، اون وقت این چند ماه نمایندگان بریتانیا در مجلس اروپا میتونن رول مهمی بازی کنن، با کمک احزاب محافظه‌کار کشورهای دیگه اروپایی نظر داشته باشن در مورد انتخاب شورای رهبری اروپایی و همچنین بودجهش و برنامه های آیندهش. یعنی حتی اگر بریتانیا مثلا 7-8 ماه هم بیشتر در اتحادیه اروپا نمونه، میتونه اثر فوق‌العاده‌ای بذاره در گرایش آینده اتحادیه.
سپاسگزارم از امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در لندن.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
ساعت 3:10 در ایران و ما شنونده بخش دیگری از برنامه ملاقات هستیم از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. فعال کارگری و عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تاپ است که نامش در پی اعتراض‌های کارگران این مجتمع به ویژه در پاییز سال گذشته بر سر زبان‌ها افتاد. به دلیل سخنرانی‌های اعتراضی او که ویدئوهایش به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. اسماعیل بخشی متأهل است و 37 سال دارد. او فارغ التحصیل رشته مکانیک ماشینالات کشاورزی است و دغدغه‌اش مسائل و مشکلات کارگران. او 27 آبان ماه سال 97 در پی اعتراض‌های کارگران نیشکر هفت تپه بازداشت شد و پس از حدود یک ماه با وثیقه‌ای 400 میلیون تومانی آزاد شد. پس از آزادیش با اعلام اینکه در زمان بازداشت مورد شکنجه و ضرب و شتم قرار گرفته در صفحه اینستاگرام خود نوشت: در روزهای اول بدون دلیل یا هیچ حرفی تا سرحد مرگ من را شکنجه کردند و زیر مشت و لگد گرفتند، در حالی که تا 72 ساعت نمی توانستم در سلولم از جایم تکان بخورم و حتی خوابیدن هم برایم زجرآور بود. پایان نقل قول. این موضوع واکنش‌های گسترده‌ای را در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی و حتی نمایندگان مجلس داشت. برخی نمایندگان مجلس خواستار بررسی موضوع شدند. با این حال، قوه قضاییه با استناد به تکذیبیه وزارت اطلاعات، اظهارات اسماعیل بخشی مبنی بر شکنجه و بدرفتاری در زندان را تکذیب کرد و چندی بعد اعترافات تلویزیونی او از تلویزیون حکومتی ایران پخش شد. اعتراف هایی که اسماعیل بخشی اعلام کرد تحت فشار از او گرفته شده است. پخش اعترافات تلویزیونی و تکذیب آن توسط اسماعیل بخشی بازتاب گسترده‌ای یافت و همین بهانه بازداشت دوباره اش شد در شامگاه 3 دی ماه 97. برخی فعالان و تشکل‌های کارگری می‌گویند اسماعیل بخشی برای تکذیب اظهارات قبلیش در مورد شکنجه و بدرفتاری در زندان و نوشتن ندامتنامه تحت فشار است. فرزانه زیلابی، وکیل مدافع اسماعیل بخشی، بهمن ماه 97 خبر داد که به موکلش 3 اتهام: نشر اکاذیب، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقام‌ها تفهیم شده است. برخی از مسئولان جمهوری اسلامی هم اتهام این فعال کارگری را امنیتی اعلام کردند. و حالا بیش از 3 ماه از بازداشت اسماعیل بخشی می گذرد. در شرایطی که نه تنها اتهامش توسط مقام‌های قضایی اعلام نشده، بلکه هنوز هیچ دادگاهی هم برای او تشکیل نشده است و معلوم نیست که این فعال کارگری تا چند روز دیگر باید در زندان بماند و دختر کوچکش در انتظار آزادی پدر.
برنامه ملاقات از همکارم مهتاب وحیدی راد. ساعت 3:14 در ایران. فردی که در خبرها سارق مسلح معرفی شده، صبح پنجشنبه در همدان و در ملأ عام به دار آویخته شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مهدی چراغی‌فر به اتهام محاربه از طریق سرقت مسلحانه به اعدام محکوم شده بود که صبح 2 خرداد در بولوار آیت الله نجفی همدان این حکم به اجرا درآمد. این اعدام در حالی در ملأ عام صورت گرفته است که جمهوری اسلامی اغلب در ماه رمضان اجرای مجازات اعدام را متوقف می‌کند. ممنون که تا این لحظه با ما بودید. روز و روزگارتان خوش. با رادیو فردا بمانید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.